ازش بخوایم که خدایا تو حافظمون باش.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل.
به پایان برنامه در حوالی عشق رسیدیم. لحظه هاتون سرشار الهی. خدای مهربان یار و نگهدار شما.
نیایشاتون قبول. شنوندگان گرامی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم به مدت 9 دقیقه با هم بشنویم یاد خوبان رو.
یاد خوبان بعد از پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27 تیر ماه 1367 با ناراحتی توی سنگرا به سر می بردیم تا اینکه پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه رو شنیدیم و متوجه اشتباه بزرگمون شدیم، چرا که در اسلام صلح و جنگ هر دو برای رضای خداونده و از این نظر بین اونا اختلافی وجود نداره. ملوصف صبح روز 31 تیر 1367 عراقیا حمله‌ای رو علیه مواضع ما انجام دادن و این اقدام برخلاف ادعاهای عراق مبنی بر صلح و دوستی بود. در اون زمان ما جلوی نفت شهر مستقر بودیم. حدود ساعت 11 صبح به منظور جلوگیری از نفوذ عراق تصمیم به نابودی پلی به نام پل سپاه گرفتیم و به محل مذکور رفتیم. اونجا بود که متوجه شدیم عراقیا از پل رد شدن و قسمت قرارگاه لشکر رو تصرف کردن. به هر ترتیب که بود تا ساعت 12 شب به مبارزه ادامه دادیم و در این هنگام به دستور فرمانده به دسته‌های کوچکتر تقسیم شدیم و تا ساعت 1 صبح به طور پراکنده درگیری ادامه داشت. عراقیا با بلندگو میگفتن که هدف ما از اسیر کردن شما فقط برابر کردن تعداد اسرای طرفینه و ما نمیخوایم شما را عز کنیم. ساعت 1 بامداد بود که من متوجه 6 نفر عراقی شدم که ما رو محاصره کردن و راه فراری برامون باقی نمونده. خلاصه اینجوری بود که ما هم اسیر شدیم. یکی از مهمترین کمبودا توی اردوگاه مسئله کمبود آب بود. هر وقت میخواستن ما را اذیت کنن آب را قطع میکردن. مثلا توی روزای تاسوعا و عاشورا و سایر ایام سوگواری آب را قطع میکردن. گاهی وقتا قطع آب برای 4 تا 5 روز متوالی ادامه داشت. یه روز برای شستن لباسا به حمام رفتم و دیدم آب قطعه و ظرفی که مخصوص لباسشوییه کرم زده. نگهبانو صدا زدم و گفتم بیا با تو کار دارم. از اونجا که محیط حمام خلوت بود، سرباز اولش ترسید و فکر کرد که نقشه‌ای دارم. اما بعد اومد و من اون ظرفو نشونش دادم و اون به حالت تأسف سر تکون داد و به صدام ناسزا گفت. به ما شام نمیدادن و ما مقداری غذا از صبح و ظهر نگه می‌داشتیم و شب می‌خوردیم. وضعیت درمانی هم خیلی بد بود و دکتر کوچکترین توجهی نسبت به بیماران نداشت. تعداد نفرات آسایشگاه هم متفاوت بود و از 12 نفر تا 200 نفر متغیر بود. یکی از مهمترین و متداولترین تنبیه ها عبارت بود از فلک کردن. کسایی بودن که 1000 ضربه کابل می‌خوردن اما حسرت شنیدن یک آخو به دل دشمن باقی می‌ذاشتن. یه نمونه از برخورد غیر انسانی عراقی ها با اسرا این بود که برادرها جهت صرفه‌جویی در مصرف کبریت یه شمع رو روشن می‌کردن و هر کس می‌خواست سیگار بکشه به وسیله اون سیگارش رو روشن می‌کرد. یه دفعه افسر عراقی اومد و شمع رو دید و با این شمع پای برادری رو که می‌خواست سیگارش رو روشن کنه سوزون که آثار سوختگی پاش هنوزم که هنوزه باقی مونده. یه بارم یکی از مامورا به من گفت باید اسامی فرماندهاتون رو اعلام کنی وگرنه تو رو به اون اتاق میبریم. اشاره به اتاقی کرد که مقداری خون و تکه های گوشت کف اونجا بود و در ادامه گفت گوشاتو میبریم. منم اسامی بعضی از منافقین رو که اعدام شده بودن و اونا رو میشناختم بردم و اونا قبول کردن. یکی از ابراز محبتاشون این بود که بل اجبار از ما می‌خواستن تلویزیون نگاه کنیم و ما بنابر فتوای حضرت امام رحمت الله علیه که تلویزیون عراق رو حرام کرده بودن از این کار سرباز می‌زدیم. حتی حجت الاسلام ابو ترابی گفته بودن اگر تمثال مبارک حضرت امام رحمت الله علیه رو از تلویزیون پخش کردن شما نباید به اون نگاه کنین و همین امر باعث شده بود که عراقی ها حساسیت عجیبی نسبت به این مسئله پیدا کنن و گاهی متوسل به زور بشن که البته نتیجه مثبتی برای اونا نداشت. در رابطه با مسئولای اردوگاه که از بین اسرا انتخاب می شدن خاطره ای دارم که بیانش بد نیست. مسئول اردوگاه ما شخصی بود به نام سرگرد محمدی. به ایشون گفته بودن باید نیروها رو توجیه کنی که بیان و مصاحبه کنن. سرگرد محمدی با آسایشگاه اومد و گفت اگر ببینم کسی از افسرا یا سربازا یا سایر نیروها حرفی علیه جمهوری اسلامی بزنه همینجا دادگاه صحرایش میکنم. بلافاصله اونو عوض کردن و به جای اون سرگرد کاشانی رو گذاشتن که ایشونم به عراقیا گفت من بدون مشورت با سرگرد محمدی کاری نمیکنم و اگه قبول ندارین مسئولیت اردوگاه رو به کس دیگه واگذار کنم. عراقی ها نیروهای سپاه و بسیج رو بیشتر اذیت می کردن و حتی در اردوگاه ما می خواستن که این برادرها رو از بقیه جدا کنن، اما با مقاومت بقیه اسرا روبرو شدن و نتونستن این کارو بکنن. عراقی ها برای شناسایی افراد علامتایی به کار می بردن. مثلا پشت پیراهن سرباز یه علامت ضرب در، پشت پیراهن افسرا یه دایره و پشت سر بسیجیا یک علامت مثلا ضربدر می‌کشیدن. وقتی توی حیات بودیم عراقیا با کابل بین بچه‌ها می‌گشتن و نمی‌ذاشتن سربازا و بسیجیا با افسرا و درجه‌دارا صحبت کنن. البته در مورد تنبیه‌ها فرق نمی‌کرد و همه را یه جور تنبیه می‌کردن. چیزی که عراقیا رو خیلی عصبانی می‌کرد این نظافت و پاکیزگی بچه‌ها بود. اونا وقتی نظافت ما رو می‌دیدن حسرت می‌خوردن و سعی می‌کردن امکانات کمتری در اختیار ما قرار بدن و ما هم سعی می‌کردیم با ابتکار عمل و همکاری به بهترین نحو از این امکانات استفاده کنیم.
گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور نوش زون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریبون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوین اخماتو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن با اون آرامش بخشه با گرگی بمون
بیسکویت جوین ریحان
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود
دل همه را خورده بیسکویتای مادر خوشحاله هر کی خورده بیسکویتای مادر
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
شنوندگان گرامی رادیو سبا دعوت میکنم برنامه بعد رو با هم بشنویم زمانش 13 دقیقه است عنوانش هست فامیل دور فامیل نزدیک
فامیل دور
از آن گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی
فامیل نزدیک
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
فامیل دور، فامیل نزدیک.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم، رستگوی برنامه فامیل دور فامیل نزدیک رادیو سبا. شبتون بخیر. یادون قدیما بخیر، اون وقتایی که نشستیم کنار بزرگترها و پیچ رادیو رو باز میکردیم و با ذوق و شوق به حرفای گوینده گوش میدادیم، اونقدر با دقت به حرفاشون گوش میدادیم که مبادا جمله‌ای بگن و ما متوجه نشیم. یادون قدیما بخیر، همون موقعی که اوقاتی بیکاریمون با کتاب سر میشد، با بوی آشنای کاغذهای کتاب، نه مثل امروز که با کتاب غریبه شدیم و با کامپیوتر و اینجور وسایل سرمونو گرم میکنیم. یاد پدر بزرگا و مادر بزرگا بخیر، یاد قصه هاشون بخیر. از اول به سینما علاقه داشتم، اما هیچ فیلمی جای فیلم‌های او رو نمی‌گرفت. او یعنی همون بازیگر معروفی که چندین و چند بار فیلماشو تماشا می‌کردم و هر بار با شادیش شادی می‌کردم و با گریش اشک می‌ریختم. اون سالها میونه همسن و سالای من طرفدار زیادی داشت. از نزدیک ندیده بودمش، اما تعریفشو زیاد شنیده بودم. میگفتن خوش اخلاقه، الگوی زندگی من بود. منم اون روزها شیفته سینما بودم و دوست داشتم هرچه زودتر مثل یه بازیگر بشم و پسترم سردر تمام سینماها باشه. اما فقط یک بار توی تئاتر مدرسه بازی کرده بودم. شب و روزم تو همین فکرها خلاصه میشد تا اینکه شنید قرار آقای بازیگر برای فیلمداری فیلم جدیدش به شهر ما بیاد. روزی صد بار لحظه دیدار رو توی ذهنم تداعی میکردم. روزی صد بار لحظه دیدار رو توی ذهنم تصور میکردم. محل فیلمداری نزدیک مدرسه ما بود. ظهر که از مدرسه برمیگشتم مشغول فیلمبرداری بودند. بعد از فیلمبرداری همه اهل شهر دور آقای بازیگر جمع میشدن و امضا میگرفتند. اونقدر شلوغ بود که آقای بازیگر دیده نمیشد. کارم این شده بود که هر روز به محل فیلمبرداری برم و با حسرت به گروه نگاه کنم. هیچ وقت جرأت نزدیک شدن و امضا گرفتن نداشتم. من به یکیشتم به آقای بازیگر عکس هم بگیرم. به هر دری زدم دوربین پیدا نکردم. پدر ساسان، همشاگردی و دوست صمیمی من، دوربین داشت. ساسان برعکس من علاقه به سینما نداشت. یه روز بعد از مدرسه به محل فیلم از دور آقای بازیگر رو به ساسان نشان دادم. گفتم این همونه. ساسان گفت کی همونه؟ گفتم این همونه دیگه، آقای بازیگر. اما باز هم نشناخت. بعد از فیلم مداری ساسان آقای بازیگر رو صدا کرد. اونم به سمت ما اومد، با خوشرویی دست داد و احوال پرسی کرد. من که حسابی هول شده بودم به ساسان گفتم دیدی همونه؟ ساسان گفت آره شناختم. آقای بازیگر خندید و از ما تشکر کرد. دفتر مشق آمد، کیفم در آوردم و امضا خواستم. بعدم خدافظی کردیم. ساسان میگفت پدرش به دوربین حساسه و اونو به دست ما نمیسپاره. قرار شد ساسان مخفیانه دوربین رو از کمد پدرش در بیاره. طبق نقشه پیش رفتیم و دوربین رو توی کیف مدرسه مخفی کردیم و به محل فیلمبرداری رفتیم. ساسان میگفت فقط یک بار با این دوربین عکس گرفته و خیلی هم وارد نیست. من فقط میخواستم یه عکس با آقای بازیگر داشته باشم. نور و زاویه عکس هم خیلی مهم نبود. به محض تمام شدن فیلمبرداری مردم شهر برای امضا صف کشیدند. آقای بازیگر در میان انبوه جمعیت سردرگم بود و من و ساسان با دوربین در گوشه نشسته بودیم تا سر آقای بازیگر خلوت بشه و با من عکس بگیره. تو این مدت ساسان با من صحبت میکرد و از دلهورش میگفت. میترسید پدرش تر برسه و ماجرا رو بفهمه. اما من عین خیالم نبود. الکی سر تکون میدادم. حواسم فقط به آقای بازیگر بود و آیندم و اینگونه تصور میکردم و در رویاهایم غرق شده بودم. یک ساعتی گذشت و سر گروه خلوت شد. آقای بازیگر مثل دیروز همونقدر صمیمی و آشنا با ما احوال پرسی کرد. نمیدونم ما رو شناخته بود یا نه. من هاج و واج به آقای بازیگر نگاه میکردم و ماتم برده بود. ساسان گفت این دوست ما میخواد با شما عکس بگیره اگه اجازه بدین. آقای بازیگر حتماً قرایی گفت و ژست گرفت. منم کنارش ایستادم. چشام از حدقه بیرون تده بود. بس که ذوق کرده بودم. ساسان از ما عکس گرفت و من بدون تشکر و خداحافظی به راه افتادم. اما ساسان حسابی تشکر کرد و خداحافظی کرد. دوست داشتم زودتر عکسمو ببینم، اما ساسان گفت کار ما نیست، باید صبر کنیم تا پدرش عکس‌ها رو چاپ کنه. به خونه ساسان که رسیدیم، آقای اسکندری پدر ساسان دم در ایستاده بود. تا ساسان رو دید شروع کرد به داد و بیداد. بعد از رفتن ما به محل فیلمبرداری، آقای اسکندری به خونه اومده بود و اتفاقا با دوربین کار داشت که دوربین پیدا نکرده بود. به ساسان شک کرده بود، اما تقصیر ساسان نبود. من ماجرا رو به طور مفصل تعریف کردم و ازشون معذرت خواهی کردم. آقای اسکندری گفت فیلم به اندازه یک عکس جا داشته و الان آماده چاپه. به عکاسی رفتیم و فیلم رو به آقای عکاس تحویل دادیم. چشمتون روز بعد نمینه. تمام عکس ها سوخته بود. اون لحظه به تنها چی دیگه فکر نمی کردم عکس خودم بود. تمام عکسای آقای اسکندری سوخته بود و این مقدمه یک تنبیه حسابی بود. با خط و نشانای آقای اسکندری به خونه برگشتیم. ساسان اون روز به خاطر عکس من با آقای بازیگر یک کتک حسابی از پدرش خورد. بعد از چند وقت این ماجرا به گوش پدر من هم رسید و منم یک کتک حسابی نوشجان کردم. کتک حسابی، اونم به خاطر عکسی که هیچ وقت عکس نشد. شبتون بخیر. امیدوارم که توی زندگیتون عکسای خوبی از خودتون به یادگاری بذارین. خدا نگهدارتون.
مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیش تو فانوس منی امشب بری تاریکتر میشم که آسمون صافه نه این آغاز بی فرجا نموندن های بی حاصل نرای بی هنگام امروز که تو میدونی هوا بجوری دلگیره نرو بیچت رو بارونی آخر قصه تو دنیای خیالم باش بمون و روز و شب با من پناه ماه و سالم باش ما مثل هم عاشق تو این دنیا من از تو بر نمیردم نمیگردیم امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی اما جوری دلگیره نه
درنگ عنوان برنامه است که به مدت 11 دقیقه شنویم.
درنگ این حکایت بخیل تر از بخیل
بگویم که برادر و زوجش به خانه ما می آیند می ترسم غالب تویی کند. خدایا با این مرد چه کنم که بخیل است و لقمه نانی رو از مهمان دریغ می کند.
آنچ می خواستی آوردم.
میوه های پلاسیده و نامرغوب از کجاست؟
بهانه های بیهوده نیاورد.
روغن نیاوردی؟
به روغن احتیاجی نیست.
مگر میشود غذا را بدون روغن پخت؟
زن این چراغ برای چه روشن است؟
مشغول نخریسی بودم و چشمم از تاریکی خسته شده بود.
هنوز هوا روشن است.
بخیل تر از تو ندیدم.
صرفه جویی را با خساست اشتباه نگیر.
قصوی بدون روغن صرفه جویی است؟
شیخ میگوین را به انداز
ترد.
مرد دانا و با تجربه است.
در خصوص مهمانداری و گشاد دستی نگفته است.
نفوس بد نزن. حوصله مهمان ندارم.
هر پند و اندرزی که به خصیص بودن تو مربوط باشد با اشتیاق میپذیری.
میباید حساب دخل و خرج را داشت.
دوباره باید به بازار بروی.
آه خدایا دیگر برای چه؟
روغن و مقداری گوشت بیاور که وقت تنگ است.
گوشت؟
آری برادرت امین و زوجش میهمان ما هستند.
به چه مناسبت؟
دیدار برادر و خانوادهش دلیل میخواهد.